بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت تجارت خانه و بازاره. برای اهل ایمان، یعنی اونایی که در حدی خدا باورن، قیامت باورن، یک تجارت خانه و بازار بسیار پرسوده، سود پایان ناپذیر طبق آیات قرآن. اما برای اونهایی که فقط اهل بدنن، به قول امیرالمؤمنین از این مرز بیشتر نرفتن، دیدگاه وسیع‌تری ندارن، این تجارت خانه و این بازار مرکز شدیدترین زیانها و ضررهاست. در این زمینه اگر بخواد آیات قرآن خونده بشه و روایات، خب یه مدت طولانی باید دور هم جمع بشیم، آیات خونده بشه، روایات خونده بشه. داستان سود کنندگان و ضرر کنندگان بیان بشه. خلاصه باید کنار یه دریایی رفت که کشیدن آب این دریا ممکن نیست، نه عمر ما کفاف میده، نه عقل ما توانشو داره. ولی از قرآن مجید و روایات به اندازه ای که راه نجات به روی ما باز بشه و راه دوزخ به روی ما بسته بشه، میشه استفاده کرد. در مقدمه مطلب حقیقتی رو من برای شما برادران، خواهران مخصوصاً جوانان بزرگوار ارائه کنم که این مطلب هم ریشه در قرآن داره، هم ریشه در روایات اهل بیت داره. خیلی مطلب زیباییه، مطلب با ارزشی، و اون اینه که امیرالمؤمنین طبق قرآن می‌فرماید نیت خود رو یه نیت سالمی قرار بدید. نیت یه امر باطنیه، یه امر قلبیه، این مال نیت. بعد هم در این مقام باشیم که چون فرصت هم کمه، فرصت برای هر کسی به اندازه عمرش، 10 ساله، 20 ساله، 40 ساله، فرصت اندک. بعد از اصلاح نیت حضرت می‌فرماید تمام حرکاتتون رو، چه حرکات روحیتون رو که اسمش اخلاقه، چه حرکات بدنیتون رو که اسمش عمله، مثبت قرار بدید. تو خونه که هستید حرکاتتون رو مثبت قرار بدید، بیرون که میاین حرکاتتون رو مثبت قرار بدید. بعد مجموع این حرکات رو به این نیت اصلاح شده گره بزنید، بگین، اعلام بکنیم یا در درونتون بگذرونید که خدایا ما رو آفریدی، همه چی هم در حد خودمون در اختیار ما قرار دادی، از حالا تا لحظه آخر عمرمون ما نیتمون رو اعلام میکنیم که هر کار مثبتی چه در مرحله عمل چه در مرحله اخلاق انجام بدیم برای تو انجام میدیم. حال تا آخر عمرمونم یادمون نمونه این قرار داد، عیبی نداره. اگر نیت اصلاح بشه، اگر عمل و اخلاق، عمل و اخلاق مثبت باشه، شما شب هم که برای استراحت بدن میخوابین، این خوابتون میشه معامله با خدا، رفت آمدتون میشه معامله با خدا، حرف زدنتون، نگاه کردنتون، گوش دادنتون، کسبتون، برخورد با پدر مادرتون، با زن و بچه‌تون، با مردم میشه عبادت. یعنی راه به ما نشون دادن که ما مجموع عمرمون بشه عبادت. عبادت که فقط نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، هر کار مثبتی که برای حق انجام بگیره عبادت. خیلی هم باید در این زمینه زرنگ باشیم، خیلی. شاید من 17-18 سالم بیشتر نبود، یکی از کاسبای معروف بازار تهران نقل کرد. حالا برای دیگرانم میگفت، من میشنیدم. یه بارم برای خودم شخصی گفت. گفت زمانی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این زمین مسجد اعظم رو تهیه کرد در قم، خونه ها رو خرید با رضایت صاحبانش، بنای این مسجد رو سپرد دست یه هیئت مدیره تهرونی. رئیس هیئت مدیرشون یه تاجر بازار بود که بسیار انسان با ارزشی بود، آدم با اخلاق، اهل عمل. در ضمن تو خیلی از کارا نیازی به اخلاص نیست. اخلاص فقط باید قاطی کارهای واجبمون باشه. اما حالا یه کار خیری رو آدم میکنه، اخلاصی در کارش نیست، این بیموز نمیمونه یقینا. این انسان انسان والایی بود. بعد که من منبری شدم، بچه‌هاش می اومدن پا منبرم، بچه‌هاش هم چشمه خیر بودن. از دنیام که رفت من منبر این مرد بزرگ رفتم، چون دیگه از طریق بچه‌هاش میشناختمش، دست اندر کار ساختمان مسجدم بود. بنایی که استخدام میکرد، کارگری که استخدام میکرد، رانندهی که استخدام میکرد، برای این که وقتگیر نباشه میگفت عصر پنجشنبه، به عصر پنجشنبه بیاین، مطابق اون چه که سرکارگرمون میگه من مزدتونو میدم. تا آخرم همین کارو کرد. این کاسب بازار تهرون میگفت یه رو نشسته بود تو دفتر مسجد اعظم، مسجد اعظم هم رسیده بود به زیر گنبد، هنو گلدسته و گنبد و کاشیکاری شروع نشده بود. گفت دو نفر با لباس معمولی وارد دفتر شدن، گفتن آقا کارگر نمیخوای. اون وقتا میگفتن عمله، کلمه عمله شاید 100 بار تو قرآن اومده با مشتقاتش، من عمل صالحن، من یعمل صالحن، لا نزیع و اجر العاملین. خیلی باعث تأسفه که بعضی از کلمات تو کشور ما نماینده پایین بودن اشخاصه. حتی میخوان به هم حمله کنن مردم، برو عمله. عمله یعنی کسی که کار مثبت داره. اولین عمله در این عالم پروردگاره. کار ساختمونیشم عالم خلقت. این لغت رو برای توهین نذاشتم. اتفاقا تو همین کارگرا، تو همین باربرا، چون دیدم 50 سال در ارتباط با مردم دیدم، چه در عمله ها چه در باربرا، من به کسانی برخوردم که تو روایات صفات اولیاء خدا رو دیده بودم، در اونها دیدم. یه باربری بود که این جزء مشتریای منبر صبح دهه عاشورا بود، که الانم یادش میکنم، از دنیا رفته. یک روز ده روز عاشورای جلسه صبح و تعطیل نمیکرد. باربرم بود، با کولش با پشتش بار میبرد. اولا تو گریه کردن تو جلسه صبح یکی از اونایی بود که حرف اولو میزد. خودش کم تو ده روزه میومد پیش من، چون میدونست بیاد پیش من بیشنه من چی کار میکنم. وقتی میومد پیش من دست میداد به من، من اول خم میشدم، دستشو میبوسیدم، نیگر میداشتم، به چشمم میمالیدم. حالا شاید خودش موقعیت خودشو نمیدونست، اما نمیشه اینجور آدم ها موقعیت خودشونو ندونن. من میدونستم اگه دست این به سر من، به صورت من، به چشم من بخوره، در حدی مسئولیت پیدا میکنه. مرحوم آیت الله لزما بروجردی تو سن 40 سالگیش داشت کور میشد. دارو هم اثر نکرد، صبر کرد روز عاشورا، چون در خرم‌آباد و بروجرد عزادارا روز عاشورا حوض گل درست میکنن، میرن شیرجه میزنن تو گل، از اون ور میان بیرون، میخواد برف باشه، میخواد یخ باشه، میخواد گرما باشه، به این شکل وارد دست نمیشه. مسیر دسته های بروجردم تو منزل مرحوم های بروجردی بود. اینا هم سینه می زدن، عرق داشتن. آقای بروجردی هم وایستاده بود، زار زار گریه می کرد، چون یکی از گریه کنهای رد اول برای ابی عبدالله آقای بروجردی بود. با انگشتش تو شلوغی سینه زدن میکشه به پشت یکی این عزادارا، یه ذره از این گلی که با عرقش قاطی شده بود میماله به دو چشمش. تا 88 سالگی که از دنیا رفت یه بارم عینک نزد. یه قرآن خیلی ریز داشت، من دیده بودم، در میابرد و بی عینک میخون. خب وقتی یه ذره گل مالیده شده یه به بدن یه سینه زن، اونم معمولی بی سواد، دوتا چشم نزدیک به کوری رو چنان معالجه بکنه که تا 88 سال خطای ریز رو بخونه، دست یه باربری که از اولیاء خداست این کاری نمیتونه برای بدن، برای چشم بکنه. مرحوم حاجق عباس قمی صاحب همین مفاتیحی که تو خونه هاتونه، پسرش برام گفت، گفت بابام سخت مریض شد، کارش به دکترای بغدادم کشید چون نجف زندگی میکرد خوب نشد. یه رو به مادرم گفت من دکترم رو رفتم طبق دستور دین، دوا خوردم طبق دستور، کاری انجام نداد، یک کاسه بیار با یه قوری آب بذار بغل بستر من. گو دست راستش رو گرفت تو کاسه، قوری آب و برداشت ریخ رو انگشتاش، به مادرم گفت 60 سال این انگشتا داره قال الصادق و قال الباقر می نویسه، اگه نتونه منو معالجه بکنه باید قصاب بیاری ساتور بیاره بزنه این دست. گو خورد و خوب شد. البته خیلی ها تو این حریم نیستن، ممکنه بخندن به این حرف، ممکنه باور نکنن، اما این جور نیست، این یه واقعیته. گفت دو نفر با لباس معمولی کفش معمولی اومدن گفتن آقا مدیر مسجد شمایی؟ بله. عمله نمیخوای؟ عمله لغت قشنگیه و اولین عمله خداست، یه وقت به عملهی به کارگری به باربری توهین نشه. تو اینا اولیاء خدا زندگی میکنه. اون وقت همین باربره که من دستشو میبوسیدم دهه عاشورا یه قلمبه پول به من میداد، میگم من یه سال از پولای باربریم پسنداز کردم که این دهه خرج ابی عبدالله بشه. ایشون فرمودن چرا؟ کارگر میخواد، چون کار گسترده است. بهشون گفتم روزی چقدر کار میکنیم؟ گفتن اندازه بقیه عمله ها دیگه. ما عملی و میدونیم چی کار بکن، بلدین گچ درست کنین، گل درست کنین، سیمان درست بکنین؟ بله اونا رو هم بلد. گفتم ما روزمز قبول نمی کنیم، ما فقط عصرای پنجشنبه مز میدیم. گفتن عیبی ندارد. یه هفته کار کردن، از همه کارگرا و بناهامون بهتر. پنجشنبه شد اومدن دفتر، گفتم که این مقدار حق یه هفته تو میشه؟ گفتن نمیخوایم الان، فقط به ما اجازه بدین الان عصر پنجشنبه است ما بریم شهرمون صبح شنبه اول وقت سر کاریم. گفتم بریم، چون گفتن ما زن و بچه داریم، به ما گفتن هفته یه بار بیاین سر بزنیم. راشونم دور بود، من از قم تا محل زندگیشون یه بار رفتم حدود 400 کیلومتر بود، من اونا رو ندیدم، محل زندگی اونا رو می. هفته دوم گفتم دو هفته پولتون مونده، گفتن به ما بدی خرج میشه، اصلا برامو نگرد، فعلا ما نمیخوام. 52 هفته کار کردن، شد 1 سال کامل. روز آخر من تو دفتر نبودم، یه نامه گذاشتن رو میز و یعنی گفتن گذاشتن و رفتن. شنبه دیگه نیومدن. ما نامه رو وا کردیم، دیدیم نوشتن ما دو نفر تاجر درجه 1 شهرمونیم، درآمدمون هم بسیار عالیه. ما از زمانی که این مسجد رو ایشون درست کرد قصد کردیم یک سال کامل بدنمون رو هزینه کار برای این مسجد بکنیم که تا روز قیامت هرچی اینجا درس میدن، نماز میخونن، گریه میکنن، ما هم در ثواب شریک باشیم. پول خوبی هم برای مسجد دادیم، پول یه سال عملگیمون هم خرج خود مسجد کن. ما نه اسم داریم نه آدرس. خدا حافظ. این زرنگی، این معنی بازار با منفعت، این معنی تجارت با منفعت. من این حرفان بیشتر به درد شماهایی میخوره که اول زندگیتونه که طرح زندگی بریزید تا آخر، بعدم به درد دیگر برادرانم و خواهرانم میخوره. ما یه رفیق دوردستی داشتیم، خیلی هم نمیدیدمش، شاید مثلا سالی 5-6 بار یه سلام علیکی داشتیم. با پدرش خیلی مأنوس بودم، با اون نه. یکی یه رو به من گفتش که خانومش مرده، دلت میخواد شب یه سری بهش بزن؟ گفتم نه لازمه، چون ما حق سلام علیک داریم. اگر بخواین پیوندتون رو با کسی ببرین بعد از اینکه چند سال حق نمک با هم دارین، حق سلام علیک با هم دارین، در صورتی ببرید که احساس بکنید ادامه رفاقت به ضرر دینتونه. اما جوری دیگه با کسی قطع رابطه نکنه، چون اجازه نمیدم. خود معاشرت، خدایا با هر کی رفیق میشم برای تو. پیغمبر میفرماد دو تا رفیق همدیگر رو که میبینن بغل میگیرن، در حالی که تو آغوش همن، به سرعت گناهان هر دو ریخته میشه. دنیا جای تجارته، بازار دنیا. من رفتم، اینم آدم با وقاری بود، آدم سنگینی بود، من دیدم خارج از محدوده گریه میکنه، یعنی باورم نمیشد یه آدم با وقار ناله بزنه، فریاد بزنه، رو زانوش بزنه، گریه شدید بکنه. خودش به من گفت، گفت کارم ایراد داره؟ نه، توقعی من اینجوری گریه کنم بزنم رو زانوم اینقدر ناراحت باشم؟ میدونی چرا؟ گفت الان که مرده و فهمیدم این زن چی بوده، نمیتونم از گریه خودمو نگردارم. چی بوده این خانم؟ گفت من یه روزم خبر نشدم، این مسجد میرفته، جلسه میرفته، تو مسجد تو جلسات انقدر رفیق زن پیدا میکنه، هنرمند در رفیق پیدا کردن. قسمت عمده این زنا شوهراشون کارخونه دار و پولدار بودن، با اینا رفیق میشه. گفت روز تشییع جنازش من دیدم 200-300 تا زن با کفش کهنه، با چادر کهنه تو جنازه زن من اومدن. خدایا اینا که هیچ کدومون محل ما نیستن، محل ما همه بعضشون خوب چادرهای گرون دارن. این بپرسیم اومدیم از دو سه تاشون گفتیم این خانومو میشناختیم. بله خوب میشناختیم. دخترای ما رو این کل جهازیه شده. بیمارستان ما میخوابوندیم مریضمونو پولشو این میداد. خونمون تعمیر میخواست پول میداد تعمیر میکردن. میگفت 200-300 تا زن پولدار رو جذب کرده بود ازشون پول میگرفت مشکلات مردم رو حل میکرد. من اینجا یه روایتم برای هممون بخونم. حل مشکل مردم اصلا آدم باید این کاره باشه. یعنی خدا دوست داره که آدم مثل خودش نون رسون باشه و گره واکن. به خدا قسم اونی که نون رسونی نداره و گره گوشا نیست آدم نیست. یه کسی اومد خدمت امام صادق. خیلی روایت مهمیه. اینا حرفای ائمه ماست. ما هم دروغ شناسیم. یعنی یه روایت دروغ ببینیم زود میفهمیم. این نوع روایات جزء رده های روایات دروغ نیست. روایات دروغ مالی بابای دیگه است که حالا مسئله علمیه. اهل سنت میگن تو روایات ما 900 هزار روایت دروغ بوده. اینا رو ما از قدیم پالایش کردیم شده 40,000. خود این 40,000 هم باز توش حرفه. ما شیعه دروغ ساز بینمون نبود. اگه کسی روایت دروغ ساخته غریبه بوده که وارد این جمع شده لطمه بزنه. مال اونا غریبه نبوده. من تو نوشته‌های شافعی دیدم که یکی از 4 رهبر فقهی اهل تسنن میگه من خودم 900 هزار روایت دروغ و پالایش کردم. ما خیلی کم روایت دروغ داریم. اگه داشته باشیم مورد مباحث تاریخی یا تعریفیه. اما این گونه روایات ساختگی نمیتونه باشه چون سازنده هیچی گیرش نمیومده. به امام صادق گفت آقا ماه رجبه، خدا به من لطف کرده، میخوام برم عمره. عمره در ماه رجب وارد شده، بقیه ماها نداره برین عمره انجام بدین. اما چون نوبت نمیشه مردم تو ماهای دیگه هم میرن. عالی هم هست. گفت من میخوام برم عمره، یه چیزی برام بگین دلم خوش بشه. امام فرمودن ثواب عمره، عمره کلن یه ساعت میکشه، یه 7 طوافه، 2 رکعت نمازه، 7 سعی صفا و مروه است، دوباره برگشتن تو طواف، 7 دور طواف، 2 رکعت نماز، از احرام میه بیرون، تموم شد. دلت بخواد دوباره انجام بدی میتونی بری محرم بشی. نمیخوایم؟ نه نرو. فرمود بری این عمره رجب رو انجام بدی که یه ساعت نیم میکشه، ثوابش یعنی پاداش قیامتیش. تعجب نکنینا، خزانه خدا بی نهایت، هرچی هم ازش خرج میکنه کم نمیاره، سر جاشه. فرمود ثواب عمره ماه رجب مساویس با این که سطح کره زمینو طلا بیچینی در راه خدا صدقه بده. خیلی ذوق زده شد، بلند شد که بره. امام صداش کرد گفت کجا میری به این عجله؟ بیا. اگر مشکل یه نفر رو حل کنی 10 برابر عمر ثواب داره. تو خیابون تو پیاده رو دارین تشریف میبرین، یه پیرزن قد خمیده با عصا بر میگرده میخواد بره اون ور خیابون، متحیره، قوانین رو هم بلد نی، پام نداره تا 200 متری بره رو پل هوایی بره، برم از پله ها نمیتونه بره بالا، میخواد رد شه. ائمه ما میگن راهنماییش کن برسونش اون ور، پیر مرد راهنماییش کن برسونش اون ور. اصل دیدتون رو خدا باز میکنه تو کار خیر. من امروز توی یه محله قدیم تهران رفته بودم، یه رفیق داشتم اونجا که باش خیلی مانوس بودم، این مغازه دار حالا بچه‌هاش اونجا، رفته بودم یه خود جنس بخرم، سبزی و اونه ماست و از این حرفا. اومدم تو ماشین نشستم، دیدم یه نفر از یه کوچه کهونه در اومد رفت، 10 دقیقه بعد برگشت و من منتظر کسی بودم، دیدم یه خورده جنس خریده، یه خورده داره میبره خونش. سنش هم سنی بود که فکر کنم زن و 2-3 تا بچه. خدا چه کمک هایی با آدم میکنه. من 500,000 تومن جلوی ماشین گذاشته بودم، پسرم اومد که سوار شه بریم، گفتم بابا این به نظر مستحق میاد، این قیافه نشون میده اگه مستحق نباشه قبول نمی. رفیقای خدا رفیق خدا، من 6 ماه پنجشنبه ها یه پولی رو به یه قصابی میدادم، میگفتم ببر به این آدرس بده و بیا. 6 ماه طرف خودش بود و زنش و 4 تا دختر قد و نیم قد، درآمدش به اندازه خرج زندگی نبود. یه رو پنجشنبه اومدم پیش این قصابه، پول بهش دادم، گفتم برو بده و برگرد، اومد پول رو آورد، گفتم نبود، گفت چرا بود، من چرا ندادی بهش، گفت هر کاری کردم قبول نکردم، چرا، گفت برای این که به من گفت من شام امشب صبحونه فردا نهار فردا رو دارم، این پول به من نمیرسه، ببر ببین کی امشب شام نداره بده به اون. اینان که آدم میخواد دستشونو ببوس، اینا رو بذارین بغل اونایی که بیت المال میلیاردی تو روز روشن میدوزن، نمیذارن هم شب بدوزن، که اقلن هوا تاریک باشه همه خواب باشه از دیوار مملکت برن بالا. بیرحما، بی عاطفه ها. من یکی هم با 4 تا دختر میگه آقا من 3 وعده غذا رو دارم، این پول حرامه برای من، من نمیتونم اگه یک کسی امشب شام نداره این پول رو بگیرم. گفتم بابا قیافه من چون کارمه دیگه 50 ساله، گفتم این اگر مستحق نباشه نمیگیره، یقین بده اگه باشه میگیره. رفت تو کوچه، گفتم کسی نبینه، برگشت، گفتم چیکار کرد بابا، گرونیه دیگه، گفت بابا گرفت، زبونش انگار بند اومد هیچی نگفت، ولی انگار دنیا رو بهش داد. من میخواستم زار زار گریه کنم، بس دلم سوخت که چرا 5 میلیون نبود بهش، اونو 500 تومن چقدر مگه مشکلشو حل. حالا بعد پول بذارم ای دوباره اونجا رفتم اتفاقی دیدمش بدم به یکی بهش بده. یعنی عادتم بکنید خودتون ندین که شناخته نشین. اونی که بعد ما رو بشناسه کارمونو ببینه، هم خوب ما رو میشناسه هم کارمونو میبینه. این الان وقتی میره خونه به خانومش میگه یکی عرار رسیدیم 500 تومن رو داد، خانوم شب تاسو هاست، بچه ها رو بهشون رو به قبله یه دعایی بکنی. میدونید این دعا جلوی چقدر حادثه های زندگی رو میگیره. ما خیلی پشتوانه میتونیم برای خودمون درست بکنیم. ما تو بازاری هستیم که تجارتش سود بی نهایته. ما تو تجارت خونه ای هستیم که سود تجارتش بی نهایته، بی نهایت. خب یه سرهنگی قبل از انقلاب تو ارتش بود، خیلی آدم با حالی بود، مقامش هم سرهنگی بود، اون وقتا هم سرهنگ میدونین خیلی دیگه بالا بود. این یه دیوان شعر داره، حدود 500 خط شعرامال خودش. یه شعرشو بخونم درباره اونایی که از بازار بودن دنیا و تجارت خونه بودن دنیا غفلت دارن. اگر چون من خودم هم شاعرم، دیوان خود من 1040 صفحه است، میفهمم چقدر زیبا تو این شعر کار کرده. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی گر از پایی برون خاری نکرد، ستمگر بر سرت زان شد مسلط که خود دفع ستمکاری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاری نکردی، سزاوار تو بوده حق پرستی چرا کار سزاواری نکردی. به قول شعرا شاه بیتش اینه: کسی در سایه لطفت نیاسود به عالم کار دیواری نکرد. با دیوارم من بهتره که دیوار باز وایستاده یه خسته ای بیاد تکیه بده، من که هیچ خیری از من کسی ندیده، من آدمم واقعا. کسی در سایه لطفت نیاسود به عالم کار دیواری نکرد. حرفم تمام. این حرفا که تموم نمیشه، واقعا تموم نمیشه. من از مقام قمر بنی هاشم کمترین خبری ندارم، چون حدم نیست. فقط میدونم که از این جمله دورنمایی از عظمت این انسان 32 ساله رو فهمید. قمر بنی هاشم روز عاشورا همسن خیلی از شما جوونا بوده، 32 سال. از این جمله عظمت او رو دورنماش رو میشه فهمید. یک کاری ابی عبدالله بهش میخواست واگذار کنه عصر تاسوعا، نویسنده مطلب مرجع بزرگ شیعه کم نظیر شیخ مفیده که یه شاگردش سید رضی بود که سید رضی نهج البلاغه رو به وجود آورد. ایشون می نویسه، امام حسین صداش زد. امام حسین 57 سالش بود کربلا، امام بود، امام واجب الاطاعه. امام حسین کسی بود که قبل از تولدش عالم و آدم انبیا براش گریه کردن، بعد تولدش هم اهل بیت گریه کردن، بعد شهادتش هم تا حالا شیعیان دنیا گریه کردن. امام با یه دنیا احترام به قمر بنی هاشم که کاری رو میخواست بهش واگذار کنه فرمود: به نفسی انت عباس، حسین فدای تو بشه. دیگه من هیچ مطلبی راجع به ایشون ندارم بگم، بگمم جای این مطلب رو نمیگیر. او دوتا دستش قطع شد، عمود آهن به فرقش خورد. شدت مصیبت قمر بنی هاشم با این 72 نفر فرق میکرد، چون حرفای ابی عبدالله بالا سر شهدا تفاوت داشت. بالا سر هور گفت: انت سعیدون فی دنیا و الاخره. بالا سر غلام سیاهش گفت: انا لله و انا الیه راجعون. بالا سر بعضیاشون گفت: فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. بالا سر علی اصغر گفت: خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بود. بالای سر علی اکبر گفت: بعد تو خاک بر سر دنیا. اما کنار بدن قمر بنی هاشم الان انکسر از زهر. کمرم شکست، نه منظور کمر بدن نیست، این اصطلاح عربیه، یه معنی دیگه داره. الان انکسر از زهر یعنی ستون خیمه حیاتم شکست. و قلت هیلتی، دیگه نقشه های من به جایی نمیرسه، با کشته شدن تو همه یه درها به روی من بسته. من قطع رجایی، دیگه هیچ امیدی برای من نمونده. جمله آخر ابی عبدالله، من این جمله رو از پیغمبران مشهور تو سخت‌ترین حوادث ندیدم، از ائمه ندیدم، فقط یه بار فاطمه زهرا این جمله رو گفت. برای بار دومم ابی عبدالله بالا سر قمر بنی هاشم گفت. زهرا کنار قبر باباش گفت، امام حسین کنار بدن عباس گفت: ولکمد و قاتلی. عباس اگه تا امرو عصر منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.